أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما رسیدیم به خدمت شما که عرض بکنم بحث طریقه تحلیل عقلی در به دست آوردن تعریف، و عرض کردیم که مسئله تعریف اینجا مسئله خیلی جدی. آقای مظفرم فرموده که شروطش رو همه میگن، چگونگیش رو نمیگن، و چگونگیشه که محل بحثه و محل نظره و محل دعواست، و این چگونگی باید تکلیفش روشن بشه. مرحوم آقای مظفر عرض کردیم فرمود راه تعریف به تقسیم و تجزیه است. دوستان ایاتون باشه، قبلا من اشاره کردم به مسئله تصور نظری نزد شهید مطهری. این بحثای مظفر نزدیکه به اونجا، یعنی مظفرم برای تعریف میره سراغ تجزیه، که انه اون چیزی که تجزیه پذیره است نظریست و مثلا نیاز به تعریف داره. آقای مظفر فرمود دو روش داریم. یکی روش تحلیل عقلیه که از همون تقسیم طبیعی در میاد. روش اولش تحلیل عقلی، تحلیل به جزئیات ذات رو معلوم کردن. ساختار حرکت اونم چطوره؟ اینا رو باید تقریر بنویسید بزرگواران، خیلی مهم شد اینجا. ساختار حرکت اونم اینطوره که ما ادوار خمسه فکر رو اینجا پیاده میکنیم، مواجهه نوع مشکل میکنیم، معرفت نوع مشکل که بسیار مهم بود برامون به دست میاد، که حالا یه جنس غریب رو به دست میاریم، جنس بعید رو به دست میاریم، و بعد میریم حالا اونی که معرفت کردیم که این مشکل نزد فلان جنس است، میریم زیل اون افرادش رو گروه گروه میکنیم. اون گروهی که مربوط به سوال ماست و مسئله و مشکلات، مثلا گروه مائیه رو از بقیه گروه ها جدا میکنیم. حالا اونجا فحص میکنیم که تفاوت ذاتی این گروه با سایر گروه ها چیه، یا اگه ذاتی رو نتونستیم تفاوت عرضی این گروه با سایر گروه ها چیه. اینو که به دست بیاریم فصل رو به دست آوردیم، یا خواسته رو به دست آوردیم، لذا تعریفمون کامل میشه. آیا مظفر فرمود که به دست آوردن این اینجا دیگه به این سادگی نیست، گاهی انسان ناجح نیست، و اینجا تجارب و نکاتی که علمای قدیم، علمای پیشین و در مجموعه علم علما و دانشمندان دارن میگن و قبلا گفتن به شدت به ما کمک میکنه. رسیدیم به این عبارت: ولا یستغن الباحث عن الاستعانه بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. آدم دیگه اینجا نیاز داره که بره سراغ تجارب الناس. آب رو چطور دیدن؟ بقیه اشیاء رو چطور دیدن؟ تو ذات این چطوری تونستن تفاوت بگذارن و از تجربه اونها استفاده کنن. ببینید چرا؟ چون ایشون میگه اصلا تقسیم از اول وجود داشته. والبشر من القدیم کما قلنا فی اول مبحث القسمه اهتموا بفطرتهم فی تقسیم الاشیاء. بشر از قدیم اهتمام به تقسیم اشیاء داشته. و تمیز الانواع بعضها عن بعض، و انواع رو از همدیگه جدا میکرده، این نوع رو از اون نوع جدا میکرده. فحصلت لهم، حاصل شد برای بشر به مرور زمن طویل، بعد از اینکه یه زمانهای طولانی گذشت، این انباشت علمی و انباشت تقسیمات هی برای بشر یک معلومات جدیدی به بار آورد که در دوره جدید دیگه خیلی بیشتر شد دیگه، تو علوم تجربی توی 300-400 سال گذشته. معلوماتون قیمتون، این معلومات فاعل حصلته، حاصل شد معلومات ارزشمندی، قیمن ارزشمند، که چیان؟ هیه ثروتون العلمیت التی ورثناها من اسلافنا، اینو ثروت علمی که از اسلافمون یعنی از پدرانمون به ارث برد و انسانهای قبلیمون. و کل ما نستطیعه من البحث فی هذا الشأن هو تعدیل و تنقیح فی هذا الثروه. کاری که داریم الان میکنیم تنقیح و تعدیل تو اون ثروته، روشن میکنیم، حرفاشون رو بررسی میکنیم، تعدیل میکنیم، کم و زیادش میکنیم. و اکتشاف و بعض الکنوز من الانواع التي لم يهتدي اليها السابقون. و البته علاوه بر این که تعدیل و تنقیح میکنیم، اکتشاف هم میکنیم، حرفای جدید میزنیم دیگه اینجا از خودمون. اون حرفایی که لم يهتدي اليها السابقون، هدایت نشده اند به سمت اون حرفها انسانهای گذشته قبل از ما. الان مرور زمان و تقدم المعارف، در طول مرور تو طول زمانهایی که گذشته و معارفی که و معرفتهایی که تونستن اونها به دست بیارن. خب حالا این شد دوره چهارم دیگه. اگه تو این دوره تونستیم تمیز عرضی از ذاتی رو به دست بیاریم ناجحیم. ببین فإن استطاع الفکر و این جهفی هذا الدور الحرکت و دائریه به ان عرف ما یمیز المجهول تمیزن ذاتی، یا فهمید که این گروهی از اون مشکل که افرازش کرد یادتونه دورش دایره کشید فرقش با سایر گروه ها، فهمید که مثلا یه تمیز ذاتی اینو با اونها فهمید، ای عرف فصلهو که تمیز ذاتیش چیه فصلشه، او عرف ما یمیزو تمیز عرضی، یا نه تمیز عرضیشو فهمید که چیه خاصشه، ای عرف خاصتهو اگه فصل یا خاصه رو پیدا کرد، فإن معنا ذلك انه استطاع یحلل معنا المجهول الى جنس و فصل او جنس و خاصتن، اگه این کار کرد یعنی این طرف تونسته تحلیل کنه، یحلل تحلیل کنه تجزیه کنه اون مجهولشو به جنس و فصل یا جنس و خاصه. چه تحلیلی؟ تحلیلن عقلی یا فیکمل عنده الحد تام او الرسم تام، اینجا حد تام یا رسم تام براش کامل میشه، به تألیفه مما انتهى الیه تحلیل، به واسطه اون تألیفی که یعنی تألیف از حد و رسم، از این حد و رسم مؤلف میشن تألیف میشن، به واسطه از چی به دست میان؟ مما انتهى الیه تحلیل، از اون تألیفی که از تحلیل به دست اومد، از نتیجه تحلیل به دست اومد. کما لو عرف الماء فی المثال، مثلا آب اینطوری شناخت، به انه سائل به طبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحه. فرض کنید مثلا حالا این اینا رو حالا هیچ کدوم اینا فصل نیستن، مثلا بعدشو فصل بگیریم، همه خاصن در واقع، بگیم آقا آب اینه، آن سائلی است که لا لون له ولا طعم ولا رائحه، و این حرف اینها دوستان که با این خصوصیت از بقیه سیالات جداش کردیم، اونا طعم یا لون یا رائحه دارن. او انه له ثقل نوعی مخصوص، آب یه وزن نوعی دوستان، این چگالیه وزن نوعی، ثقل نوعی، یه وزن نوعی مخصوص داره که بقیه سیالات اینو ندارن، این میگه یه خاصه فیزیکیه. او انه قوام کل شیء حی، آب قوام هر چیزیه، که حالا اینو از قرآن هم به ما داده خداوند دیگه، هر چیزی درش آب هست ولی بقیه موجودات رو لزوما نداره. اگه چنین چیزایی رو به دست آوردیم، یعنی خاصه یا فصل رو به دست آوردیم، اگه فصل به دست آورده باشیم حد تام، اگه خاصه به دست آورده باشیم رسم تام رو به دست آوردیم. خب و معنا کمال الحد عبر رسم اندهو ان عقله قد انتهى الى الدور الاخير، عقل دیگه اومد توی مرحله پنجم، مرحله آخر، و هو الحركه الراجعه ای حرکت العقل من المعلوم الى المجهول، دیگه عقل اینجا حرکت میکنه از معلوم به سمت مجهول، و اندها ینتهي التفكير، اینجاست که دیگه فکر کردن دیگه به پایان میرسه. چرا؟ بالوصول الى الغايه، چون دیگه انسان به غایت خودش میرسه، من تحصیل المجهول، چون فکر غایتش چی بود؟ تحصیل مجهول بود دیگه، تمام شد. اینجاست که دیگه خوشحالی میکنیم و میگیم الحمدلله تمام شد. و به هذا اتضح معنى تحلیل العقل، معنى تحلیل العقلی الذي وعدناک به بیانه سابقا، قبلا گفته بودم میخوام معنی تحلیل عقلی رو بگم تو تقسیم طبیعی، اینجا وعدم و وفا کردم فی القسمت طبیعیه. و هو انما یکون به اعتبار، پس ای هو که این تحلیل عقلی چیه در واقع؟ انما یکون به اعتبار المتشارکات و المتباینات، تحلیل عقلی به اعتبار متشارکات و متباینات، متشارکات افراد اون مشکل رو با هم میبینم و متباینات اون مشکل رو، یعنی اون مسئله رو، اون تصور و نظریه با غیر خودش، متشارکاتش میشه جنس، متبایناتش میشه چی؟ فصل یا خاصه. ای انه بعد ملاحظه المتشارکات بالجنس، همون چیزی که دیروز گفتیم، یفرزها و یوزعها مجامع، وقتی که انسان متشارکات رو میبینه به واسطه پیدا کردن جنس، حالا افراز میکنه، گروه گروه میکنه، یوزعها توزیع میکنه این افراد این جنس رو، او فقل انواعا در واقع تنویعش میکنه، مجامع و انواعا به صورت نو نو، به حسب ما فیها من الممیزات المتباینه، با توجه به اون ممیزات متباینه که بین این دسته ها و افرازها وجود داره، فیستخرج من هذه العملیه الجنس والفصل، از این عملیات جنس و فصل رو به دست میاره، که حتی جنس رو تو همون لحظه اول تو معرفت نوع مشکل به دست آورد، حالا پایین تر میخونیم که گاهی جنس غریب دستمون نمیاد. آقای مظفر میفهمد. مفردات الحد، جنس و فصلی که چیه آقا؟ مفردات حد. مفردات حد اینا بودن دیگه. مفردات یعنی چی؟ حد من مرکب از چی بود؟ جنس و فصل. یکیش جنس بود، یکیش فصل. اول جنس و خاصه، مفردات رسم، گاهی هم جنس و خاصه به دست میاد که مفردات رسم. فکنت بذالک حللت المفهوم المراد تعریفه الى مفرداتی، و شما با این کار حللت، تحلیل کردی اون المفهوم المراد و المفهوم المراد تعریفه، اون مفهومی که اراده شده بود تعریفه، تعریفه نائب فاعل مراد، الى مفرداتی، تحلیلش کردی الى مفرداتی. خب تنبیهون آقای مظفر میفهمد کل اینی که گفتیم مال زمانی بود که تو جنس غریب و همون اول به دست بیاری. اگه ولی تو معرفت نوع مشکل جنس غریب رو به دست نیاوردی، جنس بعید رو به دست آوردی، چه کار باید بکنی؟ آقای مظفر میگه همین سیر رو بعد ادامه بدم تا جنس های پایین تر، تا جنس غریب و بعد فصل خاصتر رو به دست بیارم. لذا من هر چی معرفت نوع مشکلم دورتر اتفاق بیفته، عملیات فکریم هم مفصل تر و طولانی تر میشه. تنبیهون ان الکلام المتقدم فی الدور الرابع، این چیزی که در مورد مرحله چهارم گفتیم، حرکت دائره، فرزناه فی ما اذا کنت من اول الامر، فرضش کردیم برای زمانی که تو از همون اول کار، لما عرفت نوع المشکل عرفت جنسه القریب، وقتی که نوع مشکل رو فهمیدی جنس غریب رو فهمیدی، تمام. فلم تکن به حاجت الا الالبحث ان ممیزاتی، دیگه تو چون جنس غریب رو داشتی فقط نیاز به ممیزات داشتی، تنها چیزی که برات باقی مونده بود که حل بشه نیاز به ممیزات بود. ان الانواع المشترکه معه فی ذلک الجنس، کدوم ممیزات؟ ممیزاتی که میخواست این مشکل تو رو، ان الانواع المشترکه معه، از اون انواع مشترکه‌ای که معه، مع این جنس وجود داشت، ذیل اون جنس، ببخشید، مع این مشکل، معه این، مع این مشکل، ذیل اون جنس وجود داشت. این آقا ذیل جنس سیالیت بودی، انواع دیگه چی بود؟ جیوه بود، چه میدونم، بفرمایی شیر بود، اونا سیالات دیگه بودن. تو میخواستی این آب رو، ماء رو، از انواع دیگه ای که با این آب در چی مشترکن، انواع المشترکت معهو فی ذلک که در اون جنس سیالیت مشترکن، جدا کن. خب ایمان زمانی که جنس غریب داری، فقط دیگه برای راه حلت یه ضربه میخواستی، یا فصل غریب یا خاصه. اما اگه لحظه اول به جنس غریب نرسی، ببینید، اما لو کنت قد عرفت فقط جنسه العالی، مثلا فهمیدی که فقط جسمه، یا فهمیدی که فقط جوهره، اینجا چه کار باید بکنی؟ که ان عرفت ان الماء جوهره، فقط همین جوهریت رو فهمیدی، هیچ چی دیگه شو نمیدونی لا غیر، یعنی تو مرحله دوم معرفت نوع مشکل فقط جوهریت رو فهمیدی. فانک لاجل ان تکمل لك المعرفه لابد ان، اینجا برای که معرفتت کامل شه باید چی کار کنی؟ یک کار دیگه باید بکنی. ببینید دو تا مرحله داری، باید بیای سراغ این جنس بعیدته، بعد اجناس متوسطه رو پیدا بکنی، جنس غریب هم پیدا کنی. ببین تفحص اولا، ان تفحص اولا، بگردی کاوش کنی اولا، لتعرف ان المشکل من ای الاجناس المتوسطه، بفهمی از کدومی که از اجناس متوسطه است. اگه جوهره، جوهر ذو ابعاد ثلاثه یا نه، یعنی جسم منظوره یا یه چیز دیگه منظوره. به تمیز بعضها ان بعضن به فصولها و خواصها الا نحو العملیت تحلیلیت سابقه، یعنی اینجا چطور اونجا فصل غریب رو میخواستی پیدا بکنی آخرین فصل رو، اینجا نه، هنو کار داری، همون جوهر بالاییه، بعد بری زیلش، انواع و کنار هم بذاری، انواع بزرگ و اجناس بزرگ رو، اون چیزی که مثلا ما ذیل کدوم جنسه اونو از بقیه جدا کنی تا بتونی فصل جوهر رو پیدا بکنی. برای ما فصل جوهر رو پیدا کرده، کار هنوز تموم نشده، تازه از جنس بعید که جوهر میای تو جنس متوسط، تو جنس متوسط هم بعد فصلش رو پیدا بکنی، تو از جنس متوسط بیای تو جنس غریب، تو جنس غریب که اومدی فصل رو پیدا میکنی، دیگه تعریفت معلوم میشه. لذا اگر اول کار نتونی جنس غریب رو پیدا کنی، کار طولانی تر میشه. حتی تعرف ان الماء جوهر ذو ابعاد ای جسمان، مثلا میری اون بالا این ماء رو از گروهش و بقیه جدا میکنی تو اون جنس بالایی، یعنی یه جنس جامع دارید که چیه؟ جوهره، ذیل جوهر، اجناسی که میتونن شکل بگیرن، یکیش نوع اضافی که میتونه شکل بگیره، مثلا یکیش جسمه یکیش غیر جسمه، چون غیر جسم هم داریم در جواهر مثل عقل و نفس و اینها. بعد میبینی آب ذو ابعاده، لذا آب رو جدا میکنه از اونو با یه خاصیتی به نام ذو ابعاد بودن که فصل جسمه. لذا میگه حتی تعرف ان الماء جوهرا ذو ابعاد، یعنی آب چی؟ ای جسمان، جسمان. تموم شده تعریف؟ نه، تازه تو به جنس بعیدت رسیدی. ثم تفحص ثانیا به عملیت تحلیلیت اخرى، عین همین کار برای جسم میکنی تا فصلش رو بفهمی نسبت به آب. لتعرفه من ایل اجناس قریبته، و همین کار رو میکنی تا بفهمی کدومی که از اجناس قریب است جنس قریب ما. فتعرف انه سائل، میای پایین تر میگی این جسم سائله، این آب سیاله، پس جسم یا سیال یا غیر سیال، این سیالشونه. البته خود سیالیت از اول نامی و غیر نامی جدا میکنیم. بعد حالا که به سائل رسیدی، حالا مرحله سوم میری همون کار رو بالای خودمون انجام میدی، فصل رو پیدا میکنی. ثم تفحص سالسن به تلک العملیت تحلیلیه لتمیزه عن السوائل الاخرى. اینجا توی فحص مرحله ست با عملیات تحلیل میخوای این آب رو که سائل است از بقیه سوائل جدا کنی. مثلا با چی؟ مثلا با این خاصه یا فصل، به ثقله نوعی، به خاطر این ثقل نوعی، وزن نوعیش، این چگالیش مثلا. او به انه قوام کل شیء حی، همون چیزی که او به انه با آقا چی، لا طعم ولا لون ولا ریح له مثلا. این اتفاق که افتاد، فیتالف عندك تعریف الماء على هذا النحو مثلا، قشنگ شد. روز اول چی به دست آوردی تو معرفتون؟ مشکل فقط جوهران، بقیه رو دیگه با بله زحمت‌های خودت به دست آوردی. ذو ابعاد، این فصل اولی بود که به دست آوردی. سائل، فصل دومی بود که به دست آوردی. قوام و کل شیء حی، فصل سومی بود که به دست آوردی، حالا یا فصل یا خاصه. اینجا دیگه تعریفت کامل میشه. و یجوز ان تکتفی ان ذالک فتقو، میتونی اینطوری هم بگی سائل قوام و کل شیء حی، سائل میشه جنس غریب، قوام و کل شیء حی میشه مثلا فصل، اگه بشه بگیم فصل. حالا دعوا سر این نکنیم، اگه خواستن باشه که خواست. مقتصران علی الجنس القریب، قبلا گفتیم ما میتونیم توی حد تام و کلا تو حدود میتونیم اگه جنس قریب بذاریم، فقط جنس قریب بذاریم خودش نماینده تمام اجناس قبلی. و هذه طریقه طویله من التحلیل التي هي عباره عن عده تحلیلات، این مجموعه تحلیلات، یلتجی الیه الانسان اذا كانت الاجناس متسلسله، این مال کیه؟ زمانی که اجناس متسلسل باشن. ولم یکن یعرف الباحث دخول المجهول الا فی الجنس العالی، و آدم اون لحظه اول اصلا نفهمه زیر کدوم جنسن مگر همون جنس عالی یعنی جوهر، چیز دیگه ای نفهمه، مجبور این سه تا مرحله رو بیاد. ولیکن تحلیلات البشر التي ورثناها تغنی نافی اکثر المجهولات عن ارجاع حال اجناس العالیه. مظفر میگه دیگه اینقدر تحقیقات بشر گسترده است که تو برای معرفت اشیاء دیگه مجبور نیستی بری از جوهر شروع کنی، تهش هم چیزی مجهول مونده باشه، مثلا فهمیدن سیاله، حالا خصوصیتش رو توش موندن. دقت میکنید؟ ابو ظفر میگه این مال زمانی که بخوای چرخو از اول اختراع کنی، او بخوای همه اینا رو برگردی، ولی خیلی از حقایق دیگه نیازی به این کار ندارن. ما رو غنی میکنه، بی نیاز میکنه، فی اکثر المجهولات الان ارجاعها الی الاجناس العالیه، ما رو بی نیاز میکنه که بخوایم ارجاع بدیم مجهولات به اجناس عالیه. فلا نحتاج علل اکثر الا لتحلیل الواقع، معمولا همون کار اولی رو نیاز داریم، یعنی به دست آوردن فصل خاصه. لنعرف ما بهی، لنعرف بهی، اما تحلیل واحد رو میخوایم که واسطه اون بفهمیم چی، ما یمتاز و به المجهول عن غیره، که به واسطه آن چیزی که به واسطه اون امتیاز داده میشود بهی، به واسطه اون المجهول عن غیره، این مجهول من از غیر خودش، که یا خاصه است یا فصل. الا انه يجوز لك ان تستغني بمعرفه الجنس العالي او المتوسط، اما اضافه میگه اصلا لازم نیست حتما تا جنس قریب بیای. ما تو تعریف گفتیم گفتیم شما با جنس بعید هم میتونی تعریف، آقا جنس بعید به اضافه فصل قریب میشد چی؟ میشد رسم ناقص، ببخشید میشد حد ناقص، لازم نیست حتما شما جنس قریب رو به دست بیاری، لذا شاید ولو جنس عالی هم به دست بیاری فقط تحلیل آخریه رو انجام بده. الا انه يجوز لك ان تستغني بمعرفه الجنس العالي او المتوسط، مستغنی بشی از معرفت جنس عالی و متوسط. فلا تجري الا عمليه واحده، فقط یه عملیات واحد رو اجرا کنی. لتحلیل، برای تحلیل، که با اون عملیات چیکار کنی؟ لتميز المشكله عن جميع ما اداه، این که مشکل رو از هر چیزی که ما عداشه دوستان کی اتفاق میفته؟ کی یه نوع از همه یه چیزهای دیگه جدا میشه؟ زمانی که فصلش یا خواستش رو پیدا کن. ممایشتر کن معهوف فیزال کل جنس العالی اول متوسط، از تمام اون چیزهایی که در اون جنس عالی و متوسط با اون مشترکن جداش کن. غیر ان هذه العمليه لا تؤتينا الا حدا ناقصا. بله، اگه این کارو کنی این عملیات تو به تو چی میده؟ یه فصل میده یا خاصه. از اون و جنس غریبو که نداری، داریم میگیم که میتونی ولش کنی، همون جنس بعیده رو داری، پس میشه جنس بعید به اضافه فصل یعنی حد ناقص، یا جنس بعید به اضافه رسم، یا به اضافه ببخشید خاصه که میشه رسم ناقص. البته آقای مظفر قبلا دوستان رسم ناقص رو گفته بود جنس توش نیستا، یعنی اگه اینجا جنس رو بیاره میشه رسم تام نه ناقص، اما شاید منظورش اینه که من اصلا دیگه توی تعریفم جنس رو دیگه نمیارم اینجا، اون جنس عالی که کشف کردم، فقط همین خاصه‌ای که توی تحلیل عقلیم به دست میارم میارم که میشه، اگه فقط خاصه رو بیارم میشه رسم. مثلا اینجا بعضی اشکال کردن که مظفر برگشته از حرف اونجای خودش، نه میتونه برگشت نباشه، مظفر میخواد بگه چی؟ اینجا من فقط خاصه رو استفاده میکنم، همین، نه اینکه من از اون حرفم در تعریف رسم ناقص برگشتم و لزومی داره که مثلا جنس هم داشته باشه رسم ناقص. خب اینه که من مظفر میفهمم. حالا میره سراغ مطلب بعد. مطلب بعد چیه دوستان؟ که دیگه آخرین بحث باب تعریف اون، بعدش وارد باب تصدیقات میشیم. طریقه دوم در به دست آوردن تعریفه. طریقه دوم آقای مظفر اسمش میذاره طریقه قسمت منطقیه ثنائیه. اینجا چه کار میکنیم؟ آقای مظفر میفرماد که اینجا به جای اینکه بریم مثلا افراد مشترک رو پیدا بکنیم، بعد افراز بهشون بکنیم یکی یکی ذیل اون جنسی که پیدا کردیم و با این افراز بتونیم تمایزاتشون رو پیدا بکنیم، اینجا مظفر میفرماد که بر اساس تقسیم ثنائی اون چیزی که پیدا کردیم مثلا جنس غریب رو شروع میکنیم تقسیم بر اساس نفی و اثبات کردن. میگه آقا مثلا توی آب معرفت نوع مشکلمون به چی برخوردیم وقتی توی ماء بودیم؟ خوردیم آقا اینکه این ذیل جنس سیالیت تعریف میشه، پس جنسمون میشه سائل. حالا که جنسمون میشه سائل اینطوری تقسیم میکنیم، آقا سائل یا عدیم اللون است یا نیست، یعنی رنگ دارد یا ندارد، اگه رنگ ندارد یا عدیم الطعم است یا نه، یعنی حالا که رنگ نداره آیا طعم هم دار ندارد یا ندارد، اگه طعم هم ندارد یا عدیم الریح است یا نه. اینطوری حرکت میکنیم تا برسیم به فصلمون یا خاصمون. حالا اگه اون معرفت نوع مشکل رو مثل بحث قبلی اول کار جنس غریب نبود، جنس عالی یا جنس متوسط بود، همین کار رو با اونا میکنیم، به واسطه خاصه و به واسطه فصل برسیم به جنس متوسط، بعد جنس غریب و بعد برسیم به فصلمون. دوستان ساختار این دوتا راه یکیه ها، یعنی هر دو در واقع دارن به یه نوعی یک حصر عقلی به وجود میارن تا واقعا فصل واقعی شیء رو به دست بیارن، اما روش اول بناش بر تحلیل عقلی و پیدا کردن جنس و فصل به واسطه بررسی مشترکات و متمایزات بود، روش دوم بر اساس نفی و اثباته، اساسش بر اساس امتناع اجتماع نقیزه اینه. ببینید انک طریقه القسمه المنطقيه الثنائيه انک بعد الانتهاء من الدورين الاولين، تو بعد از این که کارت تموم میشه در دو مرحله اول، ای دور مواجهه المشکل و دور معرفت نوعه، دو تا دور اول که اینا فکری نیستن، طریقه قسمت منطقی سونه میخواد فکر رو حل کنه ها دوستان، مسئله فکریه، بعضی که مرحله اول دو مرحله اول رو تموم کردی، لکه انت امد الى طریقه اخرى، میتونی اینجا یه طریقه دیگری رو در پیش بگیری، من التفکیر، یه طریقه دیگری از فکر کردن رو در پیش بگیری که تختلف عن السابقه، که فرق میکنه با طریقه اول، فان السابقه این طریقه تحلیل عقلی طریق قبلی، کانت النظره فیها الى الافراد المشترکه فی ذلک الجنس، نظر و توجه اونجا بر چی بود؟ بر افراد مشترکی در اون ذلک الجنس، در اون جنسی بود که تو معرفت نوع مشکل پیدا شده بود. اون افراد و افراد رو دوستان، پس اونجا دعوای ما سر افراد بود. ثم تمیزها، یعنی تمیز اون افراد، بعضها ان بعضن، از یکی یکی از هم تمیزشون میداد که چی به دست بیاد؟ لاستخراج ما یمیز المجهول، تا بتونی اون حیثیتی که حالا حیثیت ذاتی یا عرضی که مجهول تو رو، یعنی اون ما رو از غیر داره تمیز میده پیدا کن. اما هازهی، یعنی این طریقهی که توشیم، فَإِنَّكَ تَتَحَرَّكُ إِلَى الْجِنْسِ الَّذِي عَرَفْتَهُ، اینجا حرکت میکنی به سمت اون جنسی که تو پیداش کردی تو معرفت نوع مشکل. حالا چه کار میکنی؟ فتقسمه بالقسمت المنطقیه الثنائیه الى اثبات و نفیه، تقسیم میکنی اینو به واسطه قسمت منطقیه ثنائیه که قبلا خوندیم الى چی؟ الى اثبات و نفیه. تقسیم نفی و اثباتی میکنی. الاثباتو به ما یمیز المجهول تمیزا ذاتیا او عرضیا، و نفیو به ما ادا. قسمت اثبات چیه؟ اون تیکه‌ایه که تمیز میده این شی رو از اشیاء دیگه. دقت کردید؟ حالا این تمیز ذاتی باشه یا عرضی. و نفیو به ما ادا. قسمت نفی چیه؟ به ما ادا، یعنی اون تیکه‌ای که خدمت شما که عرض بکنم که ممیز این شی نیست، تمیز این شی نیست. و ذالک اذا کان المعروف و الجنس القریب، البته مال زمانی که جنس قریب رو هم اول پیدا کرده باشیم که فقط با یه تمیز دیگه به نتیجه برسیم. فنقول فی مثال الماء الذی عرف انه سائلون، پس در مورد مثال آب، مثال ماء که الذی عرف، که اینطوری شناخته شده که تو مرحله دوم اینطوری شناخته میشه که انه سائلون، این جنس قریبش رو پیدا کرده، اینطور میگیم آقا از سائل و اما عدیم اللون و اما غیره، سائل یا عدیم اللونه، این حیث تمیزش میبینیم آخه، میبینیم آخه عدیم اللون سائل ما، پس سائل یا عدیم اللونه یا غیره، نه یا واجد اللونه. فتستخرج و بذالک الحد تام او الرسم تام، یعنی من ادامه بدیم اینا دوستان، عدیم اللون فقط نیست، بعد از عدیم اللون باید سراغ عدیم التام، عدیم الریح مثلا. ایشون میگه که استخراج میکنی به واسطه این تقسیم چی رو؟ الحد تام، حد تام رو، کی؟ زمانی که تمیزت ذاتی باشه. اول رسمت تام، زمانی که تمیزت عرضی باشه. و تحصل لدیک الحرکات حرکات الثلاث کلها، با این کار هر سه تا حرکت، یعنی حرکت راجعه و دائره و ذاهبه، با این کار برات اتفاق میفته. تو در فرایند این تقسیم راجعتو که انجام دادی، وقتی که جنس رو فهمیدی، رفتی سراغ تقسیم، رفتی سراغ معلوماتت، توی راجعی دائره هم که همین تقسیمه، تقسیمت هم که من اتش رسید دیگه تو ذاهبه ای، یعنی برگشتی به سمت مجهولت. آیا مظفر یه چیزی واضح به ما نمیگه؟ اونم اینه که من چطوری بفهمم یه چیزی تمیز ذاتی یا عرضیه؟ چطور بفهمم؟ شاید برمیگرده به همون حرفش که به دست آوردن ذاتیات متعذر یا متأثره. شما مظفر نمیفرمادی اینجا، این بدونید این گیر این مسئله است. من چطور بین حد تامو آی مظفری که آمده دیگه چگونه گیتا تهش بگه تفکیک نمیکنه رو زمین، برای من چطور جدا کنم حد تام رو و رسم تام، چطور جدا کنم فصل و خاصه رو؟ بحث مهمی هم هست. حالا اگه اون چیزی که تو معرفت نوع مشکل بهش برخوردیم جنس قریب نبود، جنس عالی بوده، جنس متوسط بود، ببینید، اما لو کان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي او المتوسط، اما اگه اون جنسی که شما پیداش کردی جنس عالی یا جنس متوسط بود، فانك تاخذ اولا، اول چه کار میکنی؟ الجنس العالی مثلا فتقسمه به حسب المميزات الذاتيه او العرضيه، اول اون جنس عالی رو اخذ میکنی میگیریش، بعد تقسمه، تقسیمش میکنی به حسب ممیزات، به حسب الممیزات ذاتی و عرضیه. مثلا اگر جوهر رو گرفتی اول، مثلا اولین چیزی که پیدا کردی جوهر بود، یعنی در مورد آب بیشتر از جوهر نفهمیدی، خب حالا جوهر رو تقسیم می‌کنی، جوهر یا قابل امتداد ثلاث هست یا نیست. بعد کردی اگه قابل در امتداد ثلاثه، یعنی از جوهر رسیدیم به جسم، چون می‌بینیم آب ما قابل امتداد ثلاثه، پس با تقسیم رسیدیم به جسم، این جسم جنس آب، حالا جسم یا سیال هست یا نیست، با این رسیدیم به سیالیت، بعد میریم سراغ مثلا بقیه مطالبش. لذا هر چی دورتر باشیم تقسیممون طولانی تر میشه. ثم تقسم الجنس المتوسط، مثلا جسم که جنس متوسط ماست، الذي حصلته بالتقسيم الاول، بعد تقسیم میکنی جنس متوسطی رو که تحصیلش کردی با تقسیم اول، الى ان يصل التقسيم الى الانواع الصافره، تا تقسیم برسه دیگه به انواع آخر، یعنی انواعی که ذیل جنس غریبن، على النحو الذي مثلنا به في القسمه الثنائيه للجوهر. ايش میگه؟ توی جوهر گفتیم یا قابل در امتداد ثلاث هست یا نیست، اگه هست یا نام، یا بفرمایید نامی هست یا نیست، اگه نامی هست یا متحرک اساس بالاراده هست یا نیست، اگه متحرک اساس بالاراده هست یا ناطق هست یا نیست، باش چی به دست آورد؟ باش تعریف انسان رو به دست آورد. و به هازا تسیر الفصول و کلها معلومتن علی ترتیب، اینجا دیگه فصلها همهش برای شما معلوم میشن، فقط فصل نیست یا خواص، یعنی برای تو فصل بعیدت معلوم میشه، فصل متوسطت معلوم میشه، فصل غریبت هم معلوم میشه. فتعرف و بذالک جمیع ذاتیات المجهول علی التفصیل، اگر این کارو بکنی تمام ذاتیات مجهول رو به تفصیل میتونی پیدا بکنی. خیلی خوب دوستان، حتما برای این فصل باید تقریر بنویسن. پس آقای مظفر دوستان چه کار کرد در این فصل باب معرف؟ ابتدا رفت سراغ این که اصلا معرف از کجا به دست میاد، از دل چی به دست میاد. برا ما اون خمسه و ادوار رو فرمود، اذا اعترضت که لفظت و فلان مثلا لکه خمسه و ادوار متوالیه، وقتی یه لفظی سراغت میاد پنج تا دوره طی میکنی، یکی تعریف شرح اللفظ معنی لغویش، یکی شرح الاسم معنای حقیقیشو میخوای بدونی چیکار کنه معنای حقیقیشو، بعد این که تموم شد میره سراغ حلیه بسیطه، یعنی آیا اون شی هست یا نه، که مظفر گفت اگه تعریف تو بعد از حله بسیطه بپرسی اسم تعریف چی میشه؟ دیگه تعریف مای شارحه نیست، تعریف مای حقیقی است، که البته ایشون فهمود تفاوتی با هم نمیکنن، فقط این بعد از حله بسیطه است اون قبلش. بعد از حله بسیطه میره سراغ چی؟ میره سراغ حله مرکبه، یعنی وقتی که وجود شی رو فهمیدی حالا میخوای ببینی عوارضی که هست برای شی ثابت میشه یا نه. حالا وقتی که فهمیدی این کتاب موجوده میخوای ببینی هل هازل کتاب، کتاب اون فارسی مثلا، اینم حل مرکب بود. بعدش هم میری سراغ مطلب اللم، دلیل اثبات اون شی و دلیل اثبات عوارض برای اون شی. آقا مظفر فهمود بحث ما در منطق توی باب معرف تو اون مطلب دومی است، مطلب و ما بهش میگیم، اصل مطالب ثلاثه علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، مطلب و ماست، یعنی تعریف. خب اینو که فهمود وارد تعریف شد که انسان نیاز داره به تعریف و بدون تعریف نمیشه، و ما قبلا گفتیم تصور نظری باید معلوم بشه. تعریف رو دو تا چیزشون توش گفت، یکی شرایط تعریف رو گفت، شرایط پنجگانه تعریف، بعد یکی هم اقسام تعریف، تعریف حدی و رسمی رو بر اساس اون جنس و فصلی قبلا خونده بودیم. این که تمام شد آقای مظفر رفت توی چی؟ رفت تو تقسیم. گفتیم آقای مظفر چرا رفت تو تقسیم؟ ایشون فهمود تا الان همه این شرایط تعریف رو گفته بودن، ولی چیزی که قد اغفل منه کثیر من المنطقی این چی بوده؟ کیفیت به دست آوردن تعریف بوده. من برای اینکه تعریف رو بخوام به دست بیارم میرم سراغ مسئله تقسیم. به نظر من راه حل به دست آوردن تعریف تقسیمه. لذا ایشون تقسیم رو توضیح داد، شرایط اصول تقسیم رو فرمود، انواع مختلف تقسیم رو که تقسیم بله تقسیم طبیعی و خدمت شما که از کنم تقسیم منطقی بود رو فرمود، بعد اسلوبهای مختلف تقسیم رو فرمود که فرمود یا طریقه تقسیم ثنایی است، طریقه تقسیم تفصیلی است، بعد اومد گفت که آقا مردم از روز اول تقسیم میکردن و تقسیم مسئله فطریه و ما با تقسیم میتونیم یک شیء رو تحلیل کنیم. بعد دو روش تحلیل به ما گفت، یکی طریقه تحلیل عقلی، یکی هم طریقه تقسیم ثنائیه منطقیه. ایشون فهمود با این دوتا میشود ممیزات شی رو، حالا یا ممیزات ذاتی یا ممیزات عرضی شی رو به دست آورد و تصور نظری رو معلوم کرد. خیلی خوب دوستان، آقای مظفر واقعا تلاش خوبی کرد. اما در قسمت این طریقه تحلیل در نهایت ما چی به دستمون اومد؟ میخوایم ببینیم آقای مظفر چقدر ناجح و موفق بوده رو این باید یکم فکر کنیم. آقای مظفر یک ساختاری به دست ما داد، بعد به اون نقطه تمیز که رسید گفت برید سراغ علوم و تجارب بشر. علوم و تجارب بشر، این یعنی چی؟ آخر ما همون علوم و تجارب بشر اینا چطوری تمیز رو به دست آوردن؟ بر چه اساسی دو تا چیز از هم متمایز میشن؟ در مسئله عرضی ها دوستان خیلی مشکلی نیست، چون واقعا اونها محسوسن و به دست میان. دعوا بیشتر سر ذاتیاته. من چطور میتونم فصل به دست بیارم؟ من چطور میتونم بفهم یه چیزی واقعا جنسه؟ تفاوت ذاتی و عرضی چی؟ این سوالاتی که اینجا وجود داره، حالا یه تأملی هم بکنید روش، باب تعریف دوباره برگشتن میخواد. یه سوال دیگه، سایر منطقی اینجا چی میگفتن؟ اونایی که مثل آقای مظفر نیامدن با تقسیم تعریف رو راه بندازن، حرف اونا چی بود؟ یه سوال دیگه، چرا منطقیون در گذشته مسئله مقولات عش رو قبل باب تعریف می آوردن و آقای مظفر اون بحث رو حذف کرده و خیلی از منطقیون دیگه؟ مسئله مقولات عش چه ارتباطی با مسئله تعریف داره؟ و اینکه الان در المنطق نیست چه فضایی رو برای ما به وجود میاره؟ اینا سوالاتی که در باب این مطلبی که داریم، اینا انشالله محل بحثه. خیلی خوب، ما از جلسه بعد وارد تصدیقات میشیم. یه چند جلسه انشالله داریم که این محدوده ترم اول در تصدیقات بتونه به پایان برسه. یه سری بحث و جلسه هم در مورد جمع‌بندی میخوایم که حالا انشالله بعدن عرض خواهم کرد. انشالله تانای ترم رو به خوبی بدید، در مورد اون بحث انشاءالله میکنیم. انشاءالله موفق باشید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.